دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. در نیمروز پنجم شهریور 1399 خورشیدی این بخت رو داریم که در کنار شما باشیم و همراه با شما نگاهی کنیم به آخرین اخبار و رویدادها. از مسئله کرونا هم غافل نخواهیم شد، به ویژه که این روزها با توجه به تعطیلاتی که در راه هست، گزارش میرسه که بسیاری عزم سفر کردن. جاده های منتهی به شمال کشور بسیار شلوغه و حتی مقام های مسئول هم میگن سفر نرین. در این باره بیشتر با شما خواهیم گفت، اما اجازه بدید که پیش از این که گفتنی ها رو با شما در میون بگذاریم و شنیدنی ها رو بشنوید، بریم تازه ترین خبرها رو جویا بشیم همراه با مهتاب وحیدی راد که در استودیو در کنار من حضور داره.
با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه هیئت دولت تأکید کرد که وی نیز با تک نرخی شدن ارز مخالف بود. آقای روحانی روز چهارشنبه گفت پس از جلسات متعدد و اجماع همه اقتصاددانان و مشاوران دولت، وی با تک نرخی شدن ارز موافقت کرده است.
خب من در نظر خودم تردید کردم، گفتم به هر حال من یه نظر دارم، وقتی همه اقتصادیهای دولت و مشاورین ما همه توی یه جلسه به اتفاق میگن راه حل ارز تک نرخی هست، گفتم اگه اینه من موافقت میکنم به عنوان اکل میته. همین جمله رو هم تو همون جلسه گفتم، گفتم من موافقت میکنم به عنوان اکل میته توی این شرایط برای اینکه آرام بشن، اب ندارم. خب اشکالی که به نظر من ارز 4200 مشکلی ایجاد نمی کرد اگر ما مراقبت کافی می کردیم، اشکال سر مراقبت بود.
به گفته آقای روحانی مشکلات موجود ناشی از عدم کنترل ارز تک نرخی و سوء استفاده دریافت کنندگان ارز است. بر اساس گزارش‌های رسمی بخش بزرگی از ارز دولتی که با نرخ 4200 تومان به وارد کنندگان داده شده هنوز به کشور باز نگشته است. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران چند روز پیش گفت وی نیز با تک نرخی شدن ارز مخالف بود. به گفته آقای همتی تا کنون حدود 27 میلیارد دلار ارز دولتی که به وارد کنندگان داده شده به کشور باز نگشته است. تا کنون 10 پرونده برای محاکمه افرادی که به سوء استفاده از ارز دولتی متهم شدند تشکیل شده و برخی از آنان هم محاکمه و محکوم شدند. اما منتقدان میگویند این پرونده ها شامل افرادی که در رده های بالای حکومتی هستند نمی شود. دیان دیجانی سفیر اندونزی و رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه با اشاره به مخالفت 13 عضو شورا با تصمیم آمریکا در فعال کردن مکانیزم ماشه علیه ایران گفت شورای امنیت در شرایط فعلی در جایگاهی نیست که اقدامات بیشتری در این باره انجام دهد. این سخنان با انتقاد کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل مواجه شد. خانم کرافت خطاب به اعضای شورای امنیت گفت دولت آمریکا از اینکه در این موضوع تنها باشد ترسی ندارد. 13 عضو از 15 عضو دائمی و غیر دائمی شورای امنیت پس از آنکه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا طرح بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی ایران را به این شورا ارائه کرد، مخالفت خود را با این اقدام ایالات متحده اعلام کردند. آمریکا در واکنش گفته که درخواستش مبنای قانونی دارد و مخالفت اعضای شورای امنیت تأثیر حقوقی بر آن ندارد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه گفتگوها با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را سازنده خواند. وی گفت ایران بر مبنای منافع ملی تصمیم می‌گیرد، اما به آنچه تعهد کرده عمل خواهد کرد.
رو به جلو داریم حرکت می‌کنیم و به آینده بسیار امیدوارم و قطعاً مسائلی که پیش رو هست به نحو مقتضی و مرزی و طرفین حل خواهد شد.
رافائل گروسی برای مذاکره درباره دسترسی بازرسان آژانس به دو مکان به ایران رفته که ظن آن وجود دارد که دو دهه پیش در آنجا فعالیت اعلام نشده هسته‌ای انجام شده است. عدم همکاری ایران در این زمینه تاکنون به صدور یک قطعنامه توبیخی از سوی شورای حکام آژانس منجر شده است. مدیر کل آژانس در بخشی از سخنان خود ضمن سازنده خواندن مذاکراتش در تهران بر یافتن راهی برای توافق بر سر بازرسی از تأسیسات هسته‌ای تأکید کرد. آقای گروسی امروز چهارشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار می‌کند و قرار است نتایج سفر او به تهران در یک بیانیه مشترک اعلام شود. محمد،
سپاس از تو که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندی. مهتاب وحیدی راد بود که خبرها رو از او شنیدید. میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که با شما و در کنار شما ورق بزنیم صفحه اول این مجله نیمروزی رو. نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد. رئیس دوره‌ای این شورا گفته است شورای امنیت اقدام دیگری در فعال کردن مکانیسم ماشه انجام نخواهد داد. و این بار نگاهی می‌کنیم به یک سفر در روزهای خبرساز برجام ایران و آمریکا. پایان سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران. مطالب مفصل دیگری رو هم داریم، از جمله این که کرونا در ایران رو مرور خواهیم کرد. پاییز سردی که در راه است. سعودی شدن شیوع کرونا در برخی از استانها. و سفرهایی که در زیر سایه کرونا اتفاق می افتند. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در ساعت 2:06 بعد از ظهر به وقت ایران. کمتر از یک هفته است که آمریکا از فعال کردن مکانیسم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت و خبر داد و رئیس دوره‌ای این شورا هم شامگاه سه‌شنبه اعلام کرده که به دلیل اون چیزی که او گفته توافقی نبوده بر سر این موضوع، شورای امنیت اقدام دیگه‌ای رو در این زمینه انجام نخواهد داد. بشنویم گزارش مفصل‌تر این ماجرا رو از شاهین بشیری.
سفیر اندونزی که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را برای ماه اوت بر عهده دارد، طی نشستی در خصوص خاورمیانه و در پاسخ به پرسش نمایندگان روسیه و چین درباره درخواست آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه، نکاتی را مطرح کرد. دیان دیجانی روز سه‌شنبه 4 شهریور گفت با توجه به مخالفت 13 عضو با اقدام آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه درباره ایران، این شورا در جایگاهی نیست که اقدامات بیشتری را انجام دهد. اما کلی کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل، از این اظهارات رئیس دوره‌ای شورای امنیت انتقاد کرد. خانم کرافت خطاب به اعضای شورای امنیت گفت قصد دارد این موضوع را خیلی روشن و شفاف اعلام کند که دولت ترامپ از اینکه در این موضوع به تنهایی بایستد هراسی ندارد. سفیر آمریکا اظهار کرد متاسف است که دیگر اعضای این شورا راه خود را گم کرده اند و اکنون می‌بینند که در کنار تروریست ها ایستاده اند. خانم کرافت تصریح کرده است ایالات متحده مردم ایران یا منطقه را رها نخواهد کرد و هرگز اجازه نخواهد داد که ایران، حامی شماره یک تروریسم در جهان، آزادانه خرید و فروش سلاح جنگی انجام دهد. 13 عضو از 15 عضو دائمی و غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل طی 24 ساعت پس از آنکه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا طرح بازگشت تحریم‌ها را به شورای امنیت ارائه کرد، در نامه‌هایی مخالفت خود را با این اقدام ایالات متحده اعلام کردند. این 13 عضو، 4 عضو دائمی یعنی فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه و اعضای انتخابی فعلی آلمان، بلژیک، ویتنام، نیجر، سنت وینسنت و گرنادین ها، آفریقای جنوبی، اندونزی، استونی و تونس هستند که نامه های خود را در مخالفت ارسال کردند. این در حالی است که دولت آمریکا تاکید کرده با استفاده از تمامی ابزارهای دیپلماتیکی که دارد مانع از برچیده شدن تحریم های تسلیحاتی جمهوری اسلامی خواهد شد. به گزارش رویترز این کشورها میگویند از آنجایی که دولت فعلی ایالات متحده از توافق اتمی خارج شده، در نتیجه قادر به استفاده از مکانیزمی که در همان توافق پیش بینی شده بود نیست. مکانیسم ماشه سازوکاری پیشبینی شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت است که به طرفهای برجام اجازه می‌دهد در تخطی ایران از تعهداتش بازگشت خودکار همه تحریم‌های بین‌المللی را که تعلیق آنها موضوع این قطعنامه است درخواست کنند. این قطعنامه در سال 2015 و در حمایت از توافق هسته‌ای ایران به تصویب شورای امنیت رسید. آمریکا میگوید از آنجا که در قطعنامه 2231 مشارکت داشته، همچنان میتواند برای فعال سازی این سازوکار درخواست دهد. در همین زمینه وزیر خارجه آمریکا پیشتر با اشاره به فرایند 30 روزه‌ای که قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل برای فعال شدن مکانیزم ماشه پیش بینی کرده است، گفته بود که از روز 31 تحریم ها علیه ایران باز می گردد و همه کشورهای عضو سازمان ملل نیز باید از آن تبعیت کنند. پیش از این هم برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته بود آمریکا نیازی به مجوز کسی برای استفاده از مکانیزم ماشه ندارد و ایران خود داوطلبانه تعهدات هسته‌ایش را نقض کرده است. آقای هوک حمایت یا بی‌اعتنایی متحدان آمریکا به این تصمیم واشنگتن را فاقد اهمیت دانسته و اعلام کرده که روز جمعه 31 مرداد ماه روز نخست از این دوره 30 روزه خواهد بود.
شنیدیم از شاهین بشیری در ارتباط با موضعی که رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد گرفته درباره مکانیزم ماشه که از سوی ایالات متحده آمریکا مطرح بود که فعال بشه و گفته که اقدام دیگه‌ای در این زمینه انجام نخواهد داد. اما همین موضوع رو داشته باشید، امروز میرسیم به روز پایانی سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تهران سفر کرده بود دوشنبه، اون هم در میونه حرف‌ها و بحث‌هایی که بود پیرامون مکانیزم ماشه. روز گذشته آقای گروسی با رئیس سازمان انرژی اتمی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد و امروز هم قراره که به دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بره. البته این رو باید بگیم که هنوز درباره انجام این دیدار پایانی گزارشی منتشر نشده تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم. هانا کاویانی همکارم با ماست تا بیشتر بپردازیم به این موضوع و اینکه ببینیم که تو این سفری که آقای گروسی داشت تا امروز که روز آخر سفرش هست، چه چیزی میتونیم بگیم که بیرون اومده، اصلا در پی چه چیزی بوده آقای گروسی و به چه چیزی رسیده.
محمد، صحبتایی که مطرح شده بیشتر از کلماتی مثل حرکت رو به جلو، پیشرفت و همکاری صحبت شده. چند تا موضوع هم مطرح شده، اختلافات رو طرفین ازش چشم پوشی نکردن، دارن بر سرش مذاکره میکنن. روز گذشته آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرده که ایران نمیپذیره اون چیزی رو که بیشتر از اون تعهد کرده. البته ایران تا این جای کار بر مبنای توافقاتی که هم با آژانس داشته هم در برجام داشته، تعهدات زیادی داده که باید به اونها عمل بکنه، از جمله مثلا قبول پروتکل الحاقی که ایران الان داره بهش پایبنده اما هنوز در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده. در نتیجه ایران بر مبنای این تعهداتی که داره گفته که این تعهدات رو در نظر داره و بهش عمل میکنه. آقای گروسی در پی این هست که دسترسی به دو مکان رو میسر بکنه با گفتگوهایی که و مذاکراتی که داره پیش میبره. این دو مکان صحبتش رو در روزهای گذشته هم کردیم. گفته میشه که دو دهه پیش در اونجا اقداماتی انجام شده که شاید در راستای نظامی شدن برنامه هسته ایران باشه. آژانس میگه چون ایران قبلا اعلام نکرده بوده که اینجا یه کارای هسته ای انجام شده، من باید برم بازرسی کنم، نمونه برداری بکنم، ببینم که این مکانها درش آیا مثلا آثار اورانیومی پیدا میشه یا نه.
ولی اسمی تا الان هیچ وقت من ندیدم توی خود گزارش آژانس اسم این دو مکان رو به طور مشخص بگن.
به دلیل اینکه آژانس نمیگه، ایران هم در آستانه سفر آقای گروسی به تهران برای اولین بار اعلام کرد که این دو مکان، یکی در نزدیکی اصفهان، یکی در نزدیکی تهران هستن. یک مکان سومی هم وجود داشت که دیگه حالا راجبش صحبت نمیشه، به خاطر اینکه در اونجا انقدر آسفالت و کارهای انجام شده که قابل بازرسی نیست دیگه. ولی اگر که مثلا مراجعه بکنی به تحقیقاتی که گروه‌هایی مثل ISIS، یکی از اندیشکده‌هایی که در واشنگتن هست، دسترسی محدودی داشته به این آرشیو هسته‌ای ایران که اسرائیل در اختیار داره همکنون، اونها گزارش‌هایی دادن مبنی بر اینکه این مکان‌ها چی بوده، در اونجا چه کارهایی انجام شده و زن چه کاری میره. این از این. اما اون چیزی که احتمال داده میشه اینه که امروز بیانیه‌ای منتشر بشه. احتمال خیلی زیادی که داده میشه اینه که اگر این توافقات انجام بشه در طول این سفر دو روزه در تهران، آژانس احتمالاً اون دیگه گزارش انتقادآمیزی که ماه خرداد داده بود درباره همکاری نکردن ایران رو احتمالاً تو شهریور نخواهد داد و اون وقت میشه که همکاریش رو با ایران در یک فضای کمی مسالمت‌آمیزتر پیش ببره. اما همه چی بستگی به این داره که در این ساعتایی که ما صحبت می‌کنیم و مشخص نیست آقای گروسی همکنون در کجای ایران و با چه کسی داره دیدار میکنه، چه گذشته و اون بیانیه پایانی چه خواهد بود امروز.
در مورد سطح کاهش تعهدات هسته‌ای که قبلا بیشتر صحبت شده بود دربارش از توی مقام های جمهوری اسلامی و به تایید آژانس هم رسید، آیا اینها هم محور صحبت ها قرار میگیره؟
مطمئنا قرار میگیره. حتی مثلا اتفاقی که در تاسیسات نطنز هم افتاده، درباره این موضوع هم مطمئنا صحبت خواهد شد که واقعا ابعاد اون انفجار چی بوده در نطنز. اما مشخصا اون چیز که مسئله ساز هم اکنون بین ایران و آژانس این دسترسی است که آقای گروسی میگه من باید این دسترسی رو داشته باشم تا بتونم از این موضوع رد بشم و همچنان برنامه هسته ایران رو دنبال بکنم و دربارش گزارش بدم.
سپاس از تو هانا که با ما همراه بودی. هانا کاویانی همکارم نگاهی داشت به سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که امروز در روز پایانی سفر خودش به تهران به سر میبره و دیدار داشته با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و گفتگو کرده درباره مسائل پادمانی هسته‌ای، سامانه بازرسی‌ها و آنچه که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران اتفاق می‌افته. همچنان با شما همراه هستیم. یک توقف کوتاه می‌کنیم و ادامه می‌دیم مجله نیمروزی رو.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
اما بریم سراغ موضوع کرونا که همچنان خبرسازه و همکنون که ما با شما داریم صحبت میکنیم، آخرین آمار هم به نوعی منتشر شد و بار دیگه اعلام شد که 119 نفر دیگه جان خودشون رو از دست دادن بر اثر کرونا در ایران. البته این رو هم باید بگیم که این آمار رسمیه. میدونیم که مسافرت هایی در راه جاده ها گزارش میشه که شلوغه و امروز آقای زالی که رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران هم هست، عنوان کرد که پاییز سردی رو انتظار میکشیم که میتونه خطرناک باشه با توجه به شیوع آنفولانزا و کرونا در کنارش. سمیرا قرایی همکارم با ماست تا بیشتر برای ما بگه از تازه های کرونا در ایران. سمیرا سلام میکنم بهت و منتظر شنیدن گزارشت هستم.
محمد من هم سلام میکنم به تو و به همه همراهان رادیو فردا. همونطور که گفتی تازه ترین آمار وزارت بهداشت دقایقی پیش منتشر شد، 119 تن در 24 ساعت گذشته، یعنی از روز چهارم شهریور تا امروز پنجم شهریور جان خودشون رو از دست دادن. تعداد ابتلای شناسایی شده هم برابر هست با 2243 بیمار جدید، آماری هستش که خانم لاری اعلام کرده. اما نکته مهمی که این روزها مطرح هست در رابطه با بحث کرونا، بحث بازگشایی مدارس از 15 شهریور ماه. تاریخ بازگشایی مدارس اعلام شده، سال جدید تحصیلی از 15 شهریور آغاز میشه، 10 روز بیشتر یعنی فرصت باقی نمونده. مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز امروز صحبت کرده از 3 سناریوی احتمالی. گفته است که در مناطقی که مناطق سفید هستند هیچ محدودیتی وجود نداره، مدارس کار خودش خودشون رو آغاز میکنن، دانش آموزان به مدارس میرن. در مناطق زرد مدارس و کلاس ها به شکل حداقلی برگزار خواهد شد، یعنی تعدادی از دانش آموزان به شکل گردشی به مدرسه میرن، تعدادی در خانه میمونن و بعد این تغییر میکنه. در مناطق قرمز اما مدارس باز نخواهند بود و تمامی دانش آموزان از راه دور و به شکل مجازی درس خواهند خواند. مسئله بازگشایی مدارس بسیار مناقشه برانگیز از این جهت که ما مسئله ثبت نام از سوی خانواده ها رو هم داریم، مخصوصا در مقطع کلاس اول که خانواده ها باید بچه های خودشون رو نام نویسی بکنن در مدارس. و مثلا در استان یزد اعلام شده که 20% از خانواده ها فرزندان خودشون اصلا ثبت نام نکردن، یعنی هراس از این که اگر بچه ها رو بخوان به مدرسه بفرستن چه اتفاقی خواهد افتاد، سبب شده که بنا به گفته مدیر کل آموزش پرورش استان یزد هنوز 20% بچه های پایه اول اصلا ثبت نام نشدن توسط خانواده هاشون. اما نکته دیگر که به صحبت آقای زالی اشاره کردی در رابطه پاییز و زمستان هست، اینکه به هر حال شیوع کرونا به چه شکلی اتفاق خواهد افتاد با توجه به ویروس های دیگری که در این فصل ها خواهد اومد. ما بجز حرف آقای زالی یک صحبتی هم داریم از رئیس هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، به حال عنوان این فردی هست که با خبرگزاری ایسنا صحبت کرده، گفته که ما تولید کنندگان داخلی داریم که اومدن 290 دستگاه کمک تنفسی برای مبتلایان به کرونا تولید کردند. این تولید داخلی قرار هست که در این فصل پاییز و زمستان در استانهای مختلف توزیع بشه که به هر حال ایران بتونه خودش رو آماده بکنه برای مواجهه با کرونا در پاییز و زمستان. نکته دیگری که باز اعلام شد امروز، یک بخشنامه هست در رابطه با سفر در تعطیلات محرم که به هر حال گفته شده که رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر گفته مردم سفر نکنند، اما به هر حال اگر که لازمه که دست به سفر بزنند، یک مواردی رو که به هر حال پروتکل‌های بهداشتی است گفتن که مردم رعایت بکنند. یکی دیگه از نکاتی که باز امروز در رابطه با کرونا مطرح شد مسئله کاهش درآمد داروخانه هاست، اینکه در ماه‌های اخیر که با توجه به شیوع کرونا اینکه خانواده ها و مردم دیگه بسیاری از بیماری های دیگر جدی نگرفتند، رفتنشون به داروخانه ها و در مجموع پزشک کمتر شده و حالا رئیس سازمان غذا و دارو میگه که داروخانه ها بخش عظیمی از درآمدهای خودشون از دست دادن.
سپاس از تو سمیرا که با ما همراه بودی، نگاهی داشتی به آخرین خبرهای کرونا که خبرهای بسیاری هم بود. البته قطعا در مجله بعد از ظهر با تو همراه میشیم که یه مقدار هم از جهان بشنویم. به هر حال نگرانی هایی هم در سطح جهانی همچنان کرونا با خودش به همراه آورده. یک توقف کوتاهی بکنیم، برمیگردیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
روز سه‌شنبه سفیر اوکراین در ایران در گفتگویی با خبرنگار رادیو فردا با ابراز تأسف از عملی نشدن قول حسن روحانی رئیس جمهوری درباره ارسال فوری جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی گفت اظهاراتی که به نقل از او مبنی بر اینکه رئیس جمهوری ایران ساعاتی پس از سرنگونی هواپیما با موشک از این واقعه مطلع بود منتشر شده نادرسته. سرگئی بوردیلیاک به رادیو فردا گفته در جلسه‌ای که با خانواده قربانیان پرواز 752 داشته به وعده آقای روحانی برای ارسال جعبه سیاه اشاره کرده و درباره اطلاع فوری رئیس جمهوری ایران از شلیک موشک حرفی نزد است. شب گذشته رادیو فردا درباره دیدار خانواده قربانیان پرواز 752 با حامد اسماعیلیون در کانادا گفتگویی داشته که خود او همسر و فرزندش رو در این رخداد از دست داده. بشنویم صحبت آقای اسماعیلیون رو.
در واقع از دیروز علت این گزارشی که ایران منتشر کرد در مورد جعبه‌های سیاه و خانواده ها مدت ها منتظرش بودند، خانواده های در ایران هستند تصمیم گرفتند که به دیدار سفیر اوکراین در ایران برند. علت این در واقع تصمیم این بود که خب چون که جمهوری اسلامی ایران تصمیم نداره گویا هیچ کدوم از سوالات رو در مورد اون شب جواب بده و بدتر از اون تمام تلاشش رو به کار میبره تا سوالات جدیدی ایجاد بکنه و در واقع میشه گفت یک جنگ روانی علیه خانواده ها و مردم راه انداخته در ندادن اطلاعات یا دادن قصر چکانی اطلاعات. خانواده ها تصمیم گرفتن که به دیدار سفیر اوکراین برند. من شنیدم که گویا از پیشم قرار ملاقاتی تنظیم شده بود و نامه‌ای رو هم تهیه کرده بودند و شامل سوالاتشون میشد که امروز صبح جلوی سفارت اوکراین در تهران هم دیگر رو پیدا میکنن. بحث تجمعی مطرح نبوده، تجمع اعتراضی یا چیزی شبیه به این، در واقع جایی بوده که جمع شده بودند. البته خب به هر حال مطمئنم که ماموران امنیتی ایران هم، شما که میدونید هر جا تجمعی در ایران صورت میگیره ماموران اطلاعاتی هم حضور خواهند داشت، حتما این قضیه رو از نگاه اونها هم پنهان نبوده، حتما ممکنه رفته باشن اونجا و گفتگوهایی هم تو با خانواده کرده باشن. به هر حال سفارت اوکراین با روی باز از خانواده ها استقبال میکنه، برخلاف اون چیزی که ما در مقامات جمهوری اسلامی میبینیم که حتی خانواده ها وقتی که در ایران به دادسرا میرن، دادسرای نظامی میرن، به بدترین شکل میتونم بگم به خانواده های داغ دیده بی احترامی میکنه. سفیر اوکراین با روی باز با این افراد و این خانواده ها دیدار کرد و اونها خواسته هاشون رو با جناب سفیر مطرح کردن. ببینید یک سری سوالات هست. اولا خواستم بدونن که روایت ایشون رو بشنوند از ماجرا، که ایشون چه تجربه ای داشتن و ایشون هم با کمال همدردی خانواده صحبت میکنه. ایشون رفته مثل این که به صحنه حادثه بلافاصله و به فرودگاه رفته و خب در روایتشون به سختی های کار اشاره میکنن، به مذاکراتی که انجام شده تا حدی و در پیش هست. و بعد از اون هم خانواده ها که من شنیدم متن نامه‌ای که داشتن برای سفیر، جناب سفیر میخونند و بعد هم دو سه نفر از خانواده ها گویا صحبت میکنند و واسه هم تاکید میکنند یه مسئله غرامت بعد از کشف حقیقت و بعد از اجرای عدالت میسته برای خانواده ها.
حامد اسماعیلیون بود از خانواده های قربانیان پرواز 752. اما بپرزیم به مسئله سوریه و اینکه پیشبرد قانون اساسیش همچنان محور بحث ایران و روسیه است و از طرفی روسیه هم با اسرائیل صحبت کرده درباره مسائلی که مطرح، از جمله حمله به مواضع ایران در سوریه، که آنا رایسکایا گزارشگر ما گزارشی تهیه کرده در این باره.
هیئت های روسیه و ایران در ژنو در حاشیه سومین نشست کمیته قانون اساسی سوریه بر حمایت خود از استمرار روند مذاکرات صلح در این کشور تاکید کردند. الکساندر لاورینتیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه و علی اصغر حاجی دستیار ارشد وزیر خارجه ایران دوشنبه اعلام کردند روند آستانه که به موازات مذاکرات صلح سوریه تحت نظر سازمان ملل متحد در جریان است موافقت آمیز بوده و میتواند برای پیشبرد مذاکرات ژنو نیز مؤثر باشد. روند آستانه حدود 3 سال پیش به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران پایریزی شد و حدود 2 ماه پیش رؤسای جمهور سه کشور طی کنفرانس ویدئویی درباره پیشرفت آن تبادل نظر کردند. یکی از ابتکارهای مشترک روند آستانه برگزاری کنگره ملی سوریه در ژانویه 2018 بهمن ماه 1396 برای تشکیل کمیته قانون اساسی و تدارکات انتخابات در سوریه بود. متعاقبا سازمان ملل رهبری گفتگو در این رابطه را بر عهده گرفت. قرار بود پس از وقفه 9 ماه سومین دور این مذاکرات از دوشنبه به مدت 5 روز در ژنو از سر گرفته شود. دولت سوریه، گروه های معارض و سازمان های حقوقی مدنی و همچنین روسیه، ترکیه و ایران به عنوان مبتکر روند آستانه و آمریکا به عنوان ناظر نمایندگان خود را به ژنو اعزام کردند. اما اندکی بعد از آغاز رایزنی ها اعلام شد تست کرونا 3 نفر از شرکت کنندگان مثبت بود که این باعث شد مذاکرات به تعویق بیفتد. استانیسلاو تراسوف تحلیلگر سیاسی میگوید هیچ امیدی به حل قریب الوقوع بحران سوریه نیست.
درگیری ها در سوریه کاهش یافته، اما به رغم احیای کنترل دولت بر اکثر مناطق پایان این بحران همچنان دور از دسترس است. این جنگ صرفاً با مصالحه پایان می‌یابد، اما حتی در شرایط فجیع کنونی بشار اسد میلی به مصالحه ندارد. بازیکنان خارجی نیز همچنان بر عمق این بحران می‌افزایند. آمریکا کنترل مناطق نفتخیز سوریه را در دست دارد. ترکیه بخشی از خاک این کشور را اشغال کرده. رقابت‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی بین روسیه و ایران افزایش یافته و اسرائیل با جسارت اهداف ایرانی در سوریه را هدف حمله قرار می‌دهد. در چنین شرایطی قطعاً امیدی به حل قریب الوقوع این بحران نیست.
در چند روز گذشته بحران سوریه محور ریزنی‌های جداگانه روسیه با ایران و اسرائیل بود. دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره وضعیت سوریه تلفنی گفتگو و بنا به بیانیه کرملین تاکید کردند که علاقمندی مشترک نسبت به ادامه هماهنگی نظامیان دو کشور در راستای مقابله با تروریسم بین المللی دارند. دفتر نخست وزیر اسرائیل نیز تایید کرد سوریه محور اصلی این ریزنی ها بود و در بیانیه تشریح کرد آزادی عمل برای نیروی هوایی اسرائیل در آسمان سوریه اهمیت فراوان دارد. گفتگوی تلفنی رهبران روسیه و اسرائیل در حال انجام شد که تنها یک روز قبل وزیران دفاع روسیه و ایران تایید دار در مسکو بر مناسبات رهبردی و ادامه همکاری در سوریه تاکید کردند. روسیه شریک ایران در حمایت از بشار اسد به شمار می رود، اما عمدتاً به حملات اسرائیل علیه اهداف ایران در سوریه چشم بسته. جنگ سوریه حدود 10 سال ادامه دارد و میلیون ها کشته، زخمی و آواره بر جای گذاشته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سپاس که با ما همراه بودید.